بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حدیث رفع و استدلال به حدیث رفع برای اثبات براءت در شبهات تحریمیه و وجوبیه تمام شد. اون مقداری که به استدلال مربوط بود بیان شد. خلاصه نظر مرحوم آقای آخوند این شد که این حدیث برای استدلال مناسبه، برخلاف نظر مرحوم شیخ که ایشون می‌فرمود حدیث رفع مربوط به شبهات موضوعیه، لذا به درد ما نحن فیه نمی‌خوره. بعد از آنی که بحث اصلی تمام شد، به مناسبت به این نکته اشاره می کنن که فرضاً قرار باشد ما مرتکب تقدیر بشویم یا ناچار به مجاز در اسناد، چون ایشون فرمودن در ما لا یعلمون ما نه محتاج تقدیریم نه محتاج مجاز در اسناد، اما در اون سایر فقرات فرمودن که ما نیاز داریم. برفرض در همین ما لا یعلمون هم ما قرار بر این باشد که مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، یا مثل انبت الربیع و البغله مرتکب مجاز در اسناد بشه. حالا آیا اگر قرار بر تقدیر شد فقط و فقط باید خصوص مؤاخذه در تقدیر گرفته بشه؟ رفع مثلا ان امتی تسعه، رفع مثلا ما لا یعلمون، یا مذتر رو الی، یا مستکرهو الی، یعنی مؤاخذه بر اینها برداشته شده، ما فقط یک راه داریم و اون تقدیر گرفتن کلمه مؤاخذه، یا می توانیم چیزای دیگه هم در تقدیر بگیریم. چیزای دیگه مثل چی؟ مثل جمیع الاثار یا اثر متناسب با هر کدام، یا اثر شاخص و بارز، اون اثر برجسته. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند هیچ وجهی برای لزوم در تقدیر گرفتن خصوص مؤاخذه نیست. ما می‌توانیم جمیع الآثار رو در تقدیر بگیریم یا اثر شاخص و بارز رو در تقدیر بگیریم، مخصوصاً این که بعضی روایات وارد شده که تأیید این نکته رو می‌کنن. در یه روایتی از امام صادق علیه السلام سؤال میکنن که کسی عرض و حضور شما مکره شده بر این که زنش را طلاق بده و همه عبیدش را آزاد بکنه و جمیع مالش را انفاق بکنه. امام علیه السلام به این حدیث استناد میکنن، میفرماید این طلاق باطلون. چرا؟ چون رفع عن امتی مستکره علی. خب اینجا امام می فرماید اکراه بر طلاق اثر ندارد. معناش این است که طلاق صحیح واقع نشد. اینجا اصلا مسئله مؤاخذه نیست. تو این مسئله که امام به حدیث رفت تمسک کردن اصلا کاری به مسئله مؤاخذه ندارن، دارن مسئله صحت و بطلان رو مطرح میکنن، میگن این طلاق طلاق صحیح نیست. این روایت اتفاقا قرینه میشود بر این که ما هیچ لزومی برای تقدیر گرفتن جمیع تقدیر گرفتن خصوص مؤاخذه نداریم. اگر بنا به تقدیر گرفتن باشه ما جمیع الآثار رو در تقدیر میگیریم، یا اثر شاخص و بارز هر کدام را. این نکته اول. دقت بفرمایید، ثم لا وجه لتقدیر خصوص المؤاخذه بعد وضوح ان المقدره فی غیر واحد غیرها. ما دلیلی نداره که خصوص مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم. عرض کردم از اینجا به بعد دیگه ربطی به استدلال نداره ها. تا اینجا بحث از استدلال به حدیث رفت برای مدعا تمام میشه. این نکته دیگری رو ایشون میگه اینجا که لازم نیست خصوص مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم بعد از آنی که مسلماً اون چرا که تقدیر گرفته شده در تعداد زیادی از اینها غیر مؤاخذه است. ان المقدر فی غیر واحد غیرها، یعنی غیر المؤاخذه. بله؟ خب فلا مهیس ان یکون المقدر هو الاثر الظاهر فی کل منها او تمام آثارها. خب پس حالا که لزومی نداره خصوص مؤاخذه در تقدیر گرفته بشود، چاره ای نیست که ما مقدر را چی بگیریم؟ اثر ظاهر در هر یک از اینها او تمام آثارها، یا نه بگیم همه آثار که الذی یقتضی المنه رفعها، که منت و امتنان اقتضای رفع اون آثار رو میکنه. بعضی از آثار برداشتنشون امتنانی نیست، اون آثاری که برداشتن اونها امتنان محسوب بشود. خب این تا اینجا راجع به تقدیر. کما ان ما یکون بلهاذه الاسناد الیها مجازا هو هازا، چنانچه در مسئله مجاز در اسناد هم دقیقا این همین مسئله است که در باب تقدیر ما گفتیم. هو هازا یعنی همین اثر ظاهر یا جمیع الاثار رو باید اسناد بدیم. پس اگر خواستیم تقدیر بگیریم الاثر الظاهر یا جمیع الاثار، خصوص مؤاخذه معنا یعنی بجینه. اگر مجاز در اسناد هم باشد ها، رفع را میگیم مجازن اسناد داده شده به این امور، اما در واقع اسناد به اثر ظاهر یا جمیع آثار داده شده. هو هازا، هازا رو میزنیم به الاثر الظاهر او تمام آثارها. ها کما لا یخفا، بعد مؤید میارن فالخبرو دل على رفع کل اثر تکلیفی جن. این حالا تکمیل بعد معیدش هم ذکر میکنه. پس خبر یعنی همین حدیث رب دلالت کرده بر این که هر اثر تکلیفی یا وضعی، حتی وضعی یعنی چی؟ صحت و فساد، فساد و بطلان رو هم بر میداره، صحت رو بر میداره. رفع کل اثر تکلیفی او وضعی کان فی رفعهی منتون علال امه، هر اثری که در رفع اون اثر یه منتی بر امت باشه. کم استشهد الامام علیه السلام به مثل هذا الخبر، یعنی همین حدیث را، رفع عن امتی تسعه تا آخر فی رفع مستکره علی، در رفع چیزی که اکراه شده بر اون چیز، من طلاق و صدقت و العتاق. عرض کردم امام علیه السلام فرموده همه اینها باطله، هم طلاقش هم صدقش هم عتاقش، و دلیلش هم حدیث رفع کردن رفع عن امتی مستکره علی. خب این رفعه مؤاخذه معنا داره، یعنی رفعه مؤاخذه بر طلاق، رفعه مؤاخذه بر عتاق، نه یعنی رفعه چی؟ آثار، که اینجا میشه چی اون اثر؟ صحت. رفعه صحت طلاق، رفعه صحت عتاق، رفعه صحت صدقه. ثم لا یذهب علی، لا یذهب علیک. خب عنایت بفرمایید، نکته ای که باز در رابطه با حدیث رفع وجود داره که مرحوم شیخ در رسائل خیلی مختصر بیان کردن، اینجا مرحوم آقای آخوند یه خورده مفصل تر بهش اشاره کردن، و اون مسئله اینه که خوب دقت بکنید که این آثار که به واسطه حدیث رفع برداشته می شود به اعتبار عنوان اولی اینها برداشته می شود. داخل پرانتز عرض بکنیم که در هر کدام از این امور نهگانه یک عنوان اولی وجود دارد، یک عنوان ثانی. مثلا کسی که اضطرار به شرب خمر پیدا کرده، اینجا دو تا عنوان وجود داره، یه عنوان اولیه، عنوان اولی چیه؟ شرب خمر، خود عنوان عمل خارجی، این فعل خارجی عنوانی داره که اسمش مثلا شرب الخمر. یه عنوان ثانوی هم داره، عنوان ثانویش چیه؟ اضطرار مضطر الیه یا اکراه. عنایت فرمودی؟ پس در هر کدام از این امور نهگانه یک عنوان اولی وجود داره، یه عنوان ثانوی. اون وقت حدیث رفع، سوال اینه حدیث رفع آثار مترتبه بر عنوان اولی را برمی دارد یا آثار مترتبه بر عنوان ثانوی را؟ نخیر، حدیث رفع اثر مترتبه بر عنوان اولی را برمی داره، نمیتونه اثر مترتب بر عنوان ثانوی رو برداره. حالا توضیح میدیم چرا. بله احسن، اصلا خود حدیث رفع آمده آثار عناوین ثانوی رو بار بکنه، اون وقت معنا ندارد که باز بیاد او را برداره. دقت فرمودید؟ مثلا ببینید این امور اساسا اقتضای نفی و رفع حکم دارن، رفع عن امتی کذا، در حالی که اگر یه حکمی رو خود اینها بار بشه معنا ندارد که حدیث رفع بیاد اون حکمی را که به اعتبار این عناوین ثانوی بار شده برداره. مثال میزنم روشن‌تر بشه، خوب دقت کنید. من قتل مؤمنن خطأ فتحریر رقبت، کسی که مؤمنی را خطاً بکشه جزاش چیه؟ آزاد کردن یک بنده است. خب اینجا به واسطه این دلیل لزوم عتق رقبه آمده روی عنوان خطا، قتل خطایی. حالا اگر حدیث رفت بخواد بیاد میگه رفع عن امتی الخطا و نسیان و کذا، اگر حدیث رفت بخواد آثار مترتب بر خطا رو برداره، یعنی این تحریر و رقبتن رو باید برداره دیگه، چون این تحریر و رقبتن رفته رو عنوان خطا، در حالی که این حدیث رفت داره خودش اثر خطا رو بار میکنه. اثر خطا عتق رقبه است، معنا نداره اون وقت این اثر رو بخواد برداره. پس اون چه که به وسیله حدیث رفع برداشته می شود آثاری است که مترتب بر عنوان اولی این امور است، نه عنوان ثانوی. عنوان اولی یعنی همون عنوان فعل و عمل خارجی که متحد شده با یکی از این عناوین. و خلاصه دلیلش هم عرض کردم، چون این عناوین در واقع یه آثار خاصی به همراه خودشون میارن، اون وقت معنا ندارد که اضطرار مثلا هم اقتضای ثبوت اثر داشته باشه هم اقتضای نفی اثر. حدیث رفت بخواد اثر رو برداره، اما به اعتبار اضطرار و اکراه یک آثار خاصی بخواد مترتب میشه. خب این مقدمه روشن شد. حالا با این مطلبی که ما گفتیم یه اشکال بزرگی تولید میشه. اشکال چیه؟ اشکال این است که ما لا یعلمون یکی از این امور نهگانه است. ما لا یعلمون یعنی چیزی که شما نمیدان، یعنی عنوان مجهول. مثلا شرب توتون، خب شرب توتون یک فعل خارجی، عنوان اولی شرب توتونه، عنوان ثانویش چیه؟ ما لا یعلمون، ما حکمشو نمیدانیم، الان برای ما حکمش مجهول. خب اینجا در واقع با حدیث رفت یه چیزی برداشته می شود که اثر برای این عنوان ثانوی است، نه برای عنوان اولی. شما مگه نگفتید حدیث رفت آثار مترتبه بر عناوین اولی رو برمی داره؟ ها؟ اما در مورد ما لا یعلمون اینجور نیست. حدیث رفت وجوب احتیاط رو برداشته که وجوب احتیاط اثر ما لا یعلمون عنوان ثانوی است. اشکال متوجه شدی؟ ها؟ ببینید، مگر ما ادعا نکردیم تا اینجا که حدیث رفت آثار مترتب بر عناوین اولیه رو برمی‌داره؟ درسته؟ نه عناوین ثانویه. اثر مترتب بر شرب خمر را برمی‌دارد، نه اثر مترتب بر عنوان اکراه را یا اضطرار را. خب این مستشکری به ما اشکال میکنه، اشکال میکند آقا اگر این چنین است که حدیث رفت آثار مترتب بر عناوین اولیه را برمی‌داره، اثر مترتب بر عناوین ثانویه رو بر نمی داره، اگر این چنینه ها، پس چرا در مورد ما لا یعلمون اینجور نیست؟ ما لا یعلمون یه عنوان ثانوی است. خب اون چه که حدیث رفت از ما لا یعلمون بر می دارد چیه؟ وجوب احتیاط. حدیث رفع در حقیقت میاد میگه احتیاط واجب نیست در ما لا یعلمون. مگه این اثر اثر برای عنوان ثانوی نیست؟ وجوب احتیاط که اثر شرب توتون نیست، اثر عنوان اولی نیست، وجوب احتیاط اثر عنوان ثانوی است. پس نقض شد حرف شما در مورد ما لا یعلمون. در مورد ما لا یعلمون اثر مترتبه بر عنوان ثانوی برداشته شد، نه مترتبه بر عنوان اول. مرحوم آقای آخون جواب میدن به این اشکال، میفرماید وجوب بله. حالا جواب میدن مرحوم آقای آخون، میگن وجوب احتیاط اثر ما لا یعلمون نیست، اثر واقعه. یعنی شارع برای این که بخواد شما به واقع برسی میاد احتیاط رو واجب میکن. اگر رسیدن به واقع براش مهم نباشه احتیاط رو واجب نمیکنه. پس مسئله وجوب احتیاط اثر برای ما لا یعلمون نیست. تا شما بگید چطور شد اینجا اثر عنوان ثانوی برداشته شد، اینجا اثر عنوان ثانوی نیست، وجوب احتیاط اثر واقع است. عنایت فرمودی؟ پس این اشکال شما وارد نیست. عنایت بفرمایید. ثم لا یذهب علیک اما المرفوع فی مذتر الی و غیره. مرفوع یعنی اونچه که در حدیث رفع برداشته شده، رفع شده در مورد مذتر الی و غیر مذتر الی، اونی که برداشته شده چیه؟ مما اخذ به عنوان ثانوی، از چیزهایی که اخذ شده به عنوان ثانوی. یعنی غیره این مما بیان غیره، غیره مما اخذ به عنوان ثانوی. ما اخذ به عنوان ثانوی چیه؟ مستطر و الهی خطا نسیان، همه این امور نهگانه. اونی که ان المرفوع انما، اونی که رفع شده انما هو آثار المترتبه علیه، یعنی در اون مذتر الی، علیه یعنی این ضمیر علیه به به مای موصوله مذتر الی میخوره. انما هو آثار المترتبه علیه به عنوان الاولی، یعنی حدیث رفع میاد آثار مترتبه بر این امور رو بر میداره، اما اونی که مترتبه بر عنوان اولیه، نه اونی که مترتبه بر عنوان ثانویست. چرا؟ ضرورت ان الظاهره، برای اینکه ظاهر یعنی ظاهر حدیث رفع، ان هذه العناوین، این عناوین سارت، عناوین یعنی همین عناوینه ثانوی، موجبتن لرفع، این عناوین ثانوی خودش موجب رفعه، اکراه خودش موجب رفعه بعضی از آثاره، اضطرار خودش موجب رفعه بعضی از آثاره. اما والموضوع للاثر، اما اونی که موضوع برای اثره، مستدعن لوضعه، اونی که موضوع اثره مستدعی برای وضع این اثر و ثبوت این اثره. فکیف یکون موجبن لرفعهی، اون وقت چطور میتواند این موجب رفع اون اثر باشه؟ مثالش عرض کردم، ببینید گفتیم این منظورش اینه، اینا اقتضای نفی حکم دارن، این عناوین ثانوی اقتضا دارن حکم از اینا چیه؟ برداشته بشه. حالا اگر یک حکمی رو خود این عناوین بار شده باشد، دیگه حدیث رفع نمیتواند حکم بار شده بر روی خود این عناوین را برداره. اینا فرمودی مثل مسئله قتل، من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبته. اینجا الان حکم آمده رو عنوان خطا، خب یه حکمی رو این عنوان ثانوی آمده. حدیث رفت که دیگه نمیتواند بیاد خود این حکمی که بر این عنوان ثانوی بار شده برداره، حکم مترتبه بر عنوان اولی رو برداره. خب عرض کردیم این سخن یک اشکالی ازش متولد میشود، لا یقال. این اشکال به اینجا میخوره که شما گفتید این اثر باید اثر عنوان اولی باشه، خب اما در ما لا یعلمون و مجهول اون چیزی که برداشته می شود وجوب احتیاط است که این اثر این عنوان مجهوله، اثر این عنوان ثانوی. این با حرف شما جور در نمیاد. و شما گفتید اثر عنوان ثانوی برداشته نمیشه، اثر عنوان اولی برداشته میشه. لا یقال کیف و ایجاب الاحتیاط، در حالی که ایجاب احتیاط فی ما لا یعلم، یعنی در ما لا یعلمون، ایجاب احتیاط یک اثری مترتبه بر ما لا یعلمون که ما لا یعلمون یک عنوان ثانوی و حدیث رفت داره این اثر رو برمی‌داره، یعنی اثر مترتبه بر عنوان ثانوی رو. و ایجاب تحفظ فی الخطأ و النسیان، ایجاب تحفظ در مسئله خطا و نسیان، که البته این محل اشکاله که در خطا و نسیان اینجا به آقای آخون اشکال وارده. در خطا و نسیان نمیشه ایجاب و تحفظ گفت، نسیان یعنی کسی که فراموش کرد. دقیق فرمودی؟ یا مگه اینی که بگیم ایجاب و تحفظ علی الواقع، اونم بگیم نمیشه. اصلا معنای ایجاب و تحفظ یعنی ایجاب و تحفظ بر واقع. آقا فرض اینه این واقع را فراموش کرده، خطا کرده، لذا در مورد خاطی و ناسی نمیتونیم بگیم ایجاب تحفظ بر واقع داشته باشه. این تعبیر مسامحی است اینجا. کیفه و ایجاب احتیاط در حالی که یکون و اثرن لهذه العناوین، وجوب احتیاط اثر برای این عناوین ثانوی است، به عینها و به اقتضاء نفسها. خب ایجاب احتیاط اثر این عناوین ثانویه. شما در حالی که گفتید حدیث رفت آثار مترتبه بر عناوین اولی رو برمی‌داره، اما اینجا ثانوی است. فانه یقال، ایشون جواب میدهد، بل انما یکونو، چی گفته ایجاب احتیاط اثر این عناوین ثانوی است؟ ایجاب الاحتیاط انما یکونو چی؟ اسم یکونو چیه؟ انما یکونو این وجوب احتیاط به اقتضاء الواقع، این اثر واقعه نه اثر عناوین ثانوی. فی موردها، یعنی در مورد این عناوین، فی موردها در مورد این عناوین، ضرورت ان الاهتمام بهی، یعنی به واقع، ضرورت ان الاهتمام بالواقع یوجب و ایجابه هما، اونی که سبب شده احتیاط واجب بشه چیه؟ ایجاب احتیاط و تحفظ بر واقع بشود اهتمام به واقع است. اهتمام به واقع یوجب و ایجابه هما لئلا یفوت علی المکلف کما لا یخفا، لئلا یفوت چی؟ واقع. اصلا احتیاط واجب کردن برای اینکه واقع بر مکلف فوت ها نشود. پس احتیاط، مسئله وجوب احتیاط اثر این عناوین ثانوی نیست، این یه چیزی مربوط به واقع. لذا حدیث رفت اگر احتیاطو برمی داره نگید داره عناوین اثر عناوین ثانویه رو برمی داره، اون یه چیزیست که برای رسیدن به واقع داره برای ما برمی داره. اگر گفت احتیاط واجب نیست یعنی این اثر را برداشت. بله بله مشکل برخورد نمی کنه. مؤاخذه مثلا در مورد طلاق شما چجوری حل میکنید؟ چه بحثی دارید؟
خب به عنوان اول بار نمیشه اون موارد
درسته.
این همه
خب بالاخره اونجا رو شما چه کار میکنی؟ بالاخره راهیم برای ببینید این در این که ما اینجا حالا آثار رو بگیریم یا مؤاخذه فرق نمیکنه. مؤاخذه رو هم که بگیم مؤاخذه بر عنوان اولی نه بر عنوان ثانوی. این که این آثار توجه دارید ربط به عناوین اولیه داره نه عناوین ثانویه در علایی حالن هست. از شما سوال میکنم یعنی این جمله‌ای که ما میگیم اگر برفرض مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، مؤاخذه بر شرب خمر برداشته میشه یا بر عنوان اضطرار؟ این روشن بدیهیه که مؤاخذه بر چی برداشته میشه؟ شرب خمر. پس به طور کلی اون آثاری که با این حدیث رفت مرحوم شیخ هم اشاره کردن، ولو این که از در مبنایی به اصطلاح تو این مسئله تو حدیث رفت با آقای آخوند اختلاف دارن، ولی ایشون هم گفتن که اون اثری که داره برداشته میشه اثر متناسب با عنوان همون عمل خارجی و فعل خارجی است. پس در هر صورت این جهت فرق نمی کنه. این رو ما برای این نگفتیم که بخوایم از مؤاخذه فرار بکنیم، اون رو هم بگیم باید این رو بگیم که آثار متناسب با مترتب با عناوین اولیه برداشته میشه. اثری که بر اون فعل خارجی شرب خمر یا شرب توتون یا امثال اینها یا قتل، اون اصل عمل و فعل خارجی اثر او برداشته میشه. خب و منها تا اینجا بحث ما در حدیث رفت تمام شد. محصل نظر مرحوم آقای آخوند این شد که استدلال به حدیث رفت چیا؟ ها؟ صحیح. اما حدیث حجب یا ما حجب الله علمه عن ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، این حدیث اینه میگه اون چرا که خداوند تبارک و تعالی علمش را از بندگانش بیان نکرده و اظهار نکرده و حاجب شده، بله ما حجب الله علمه عن العباد ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، اون چرا که خداوند علمش را از بندگان حاجب شده یعنی به اطلاع بندگان نرسنده این از بندگان برداشته شده موضوع اون انهم، چون وضعه با ان متعدی شده به معنای رفعه، اگر وضعه با علا متعدی می شد به معنای جعل بود، اما وقتی با ان متعدی بشه به معنای رفعه. فهو موضوع انهم ای چیا مرفوع انهم، اون چرا که خداوند تبارک و تعالی علمش رو از بندگانش مخفی کرده و بیان نکرده از بندگان چی شده ها برداشته شد. خب تقریب استدلال به این روایت مثل استدلال به حدیث رفتی. ما حجر الله، این مای موصوله دیگه تقریب استدلال رو چون در حدیث رفت گفتن اینجا آقای آخوند تکرار نمی کنن. این مای موصوله به نظر مرحوم آخوند یعنی از تکلیف المجهول، ما حجب الله یعنی از تکلیف المشتبه، از تکلیف المجهول، تکلیف مشتبه، خود تکلیف، الحکم المشتبه موضوع عن العباد، از بندگان برداشته شد. چنانچه در مالا یعلمون مرحوم شیخ فرمودن منظور از ما چیه؟ خود فعل و حکمه، نه عمل خارجی. اینجا هم ما حجب الله منظور تکلیف و حکمه. اون چرا که این بندگان نمیدانند و خدا بیان نکرده برای اونها، ها، تکلیفش از دوش بندگان برداشته شد. پس دقیقا تقریب استدلال شبیه تقریب استدلال به ها حدیثه برداشته شده، یعنی تکلیفی نیست. ثبت المطلوب، وقتی تکلیف نبود حتی با احتیاط هم واجب نبود مدعا ثابت میشه. لکن در اینجا یک اشکالی وجود دارد، اونم به خاطر یک فرقی که بین حدیث رفع و حدیث حجمه. چه فرقی؟ خوب دقت کنید، در حدیث رفع آمده بود ما لا یعلمون، اون چرا که بندگان، ما لا یعلمونه الناس، اون چرا که مردم نمیدانند. خب اون چرا که مردم نمیدانند اهم است از این که بیان شده و به اینها نرسیده یا اصلا بیان نشد. اما ما حجب الله علمه عن العباد یعنی اون چیزهایی رو که خود خدا بیان نکرده، اصلا بیان نشده، یعنی خداوند تبارک و تعالی صلاح ندیده است به این که چی؟ بیان بکنن، به وسیله رسولش بیان بکنن. خب به هر دلیل، حالا ما نمیدونیم به دردشون میخورده، زمانش نرسیده، آن هر چی بوده بیان نکرده. خب اگر حدیث حج مربوط به این موارد شد دیگه به درد استدلال نمیخوره، چون مدعای ما این است که اون چرا که بندگان نمیدانن، یعنی ممکنه در واقع هم گفته شده اما به ما نرسیده. این فرق میکنه تا اینکه بگیم اون چرا که خداوند بیان نکرده برداشته شده. بله اون ممکنه، با این حدیث پس نمیشود به ما نهنفی، در ما نهنفی برای مطلوبمان استدلال کنیم، که در شبهات تکلیفیه، در احکام تکلیفیه مجهول، در شک در تکلیف که ما حکم را نمیدانیم، یعنی به ما نرسیده، لعل بیان شده به ما نرسیده، بخوایم حکم به براءت و عدم وجوب احتیاط بکنیم، به این روایت نمیشه استدلال کرد. و منها حدیث الحجب، وقد انقدح تقریب الاستدلال بهی، تقریب استدلال به این حدیث، انقدح مما ذکرنا فی حدیث رفع، یعنی استدلال به این عین اونه. مای موصوله اونجا به معنای تکلیف بود، اینجا به معنای تکلیف ما حجب الله علمه عن العباد یعنی مجهول و مشتبه، اونجا یعنی مجهول و مشتبه، پس احتیاط واجب نیست. الا انه ربما یشکل به منع ظهوره، اشکال می شود به منع ظهور حدیث حجم فی وضع ما لا یعلم. البته این وضع عرض کردم و این به معنای رفعه، چون با ان متعدی شده اینجا منظور رفعه. فی وضع ما لا یعلم من التکلیف. اشکال چیه؟ میگه اینجا مرفوع نیست موارد تکلیف مشتبه، این غیر از ما حجب اللهه. تکلیف مشتبه غیر از ما حجب اللهه به دعوا ظهورهی، ظهور این حدیث فی خصوص ما تعلقت عنایته تعالی. این حدیث در خصوص مواردی که عنایت خداوند تبارک و تعالی تعلق گرفته به منع اطلاع العباد علی، به این که عباد را مطلع نکند بر اون چیز، لعدم امر رسولهی به تبلیغه. دلیل شما بر این که خداوند نخواسته بیان کنه و عباد را از اطلاع بر اون ممنوع کرده چیه؟ این که رسول و پیامبران را امر به تبلیغ او نکرده است. خب وقتی اینجوریست ما دیگه نمیتونیم بگیم هر تکلیف مجهولی از ما برداشته شده. نه آقا، این حدیث میگه اون تکلیف هایی که خداوند نخواسته به ما بگه از ما برداشته شده، نه اینکه هر تکلیفی را که ما ندونیم برداشته شده باشه. حیث انه بدونهی، بدون این معنا، یعنی بدون اون جاهای، یعنی بدون این به اصطلاح چیزهایی که خداوند نخواسته به ما بگه، لما صح اسناد الحج به الیه تعالی، اصلا اسناد حج به خداوند درست نیست. این فقط مال اون جاهایی است که خود خدا نخواسته بدانه، نه اینکه هر جایی که ما ندانیم اسناد بدیم این حاجب را به خداوند تبارک و تعالی. این همه عامل خارجی است، کتاب ها و نمیدونم روایات و احکام و اینها رو مسائل تقیه و کذا بوده که به ما نرسه. این موارد که به ما نرسیده نمیشه بگیم اسناد بدیم این مانع را به خدا. پس حدیث مواردی را از ما برمی‌داره که خود خدا نخواسته به ما برسه. بله؟ خیلی خوب، این بیان همینه که بله اون چیزایی رو که عرض به حضور شما خدا نخواسته از شما برداشته شد. بله این فرمایش شما صحیح، که خب اگه خدا نخواسته باشه که اصلا از اول شبهه این که تکلیفی متوجه ما بخواهد بشود نیست. این اشکال اینجا هست. بله ببینید اگر ما گفتیم این داره اونا رو برمیداره، خب اونا که اصلا از اول متوجه ما نبوده تا بخواد برداره، این منوش یه چیز دیگر رو میخواد بگیر. بله یا اون هم به هر حال میشه بگیم مثلا این به هر حال خارج از دایره احکام مثلا، این رو هم میشه مطرح کرد. بله و منها حدیث بعدی نه، ایشون منظورش اینه که اصلا بگیم این روایت ربطی به احکام نداره، اصلا تو مسائل اعتقادیه. بله اما استفادهش حالا برای اینکه درسته این آقایون اینو آوردن اینجا، ولی اگر گفتیم این حدیث مربوط به اعتقادیاته اصلا نباید اینجا وارد بشه، اصلا تو این مقام نباید به عنوان رفع تکلیف مشتبه از این استفاده بشه. اگر قرار شد در احکام ما بیایم استفاده کنیم، یعنی در اعتقادیات خصوص اعتقادیات نباشه، بله این اشکال شما متوجه که اینجا اصلا خب اون چیزهایی را که به اصطلاح خداوند خودش مصلحت ندیده بیان کنه که اصلا این تکلیفی متوجه ما شبهه تکلیف نیست تا بخوایم شک درش بکنیم و بعد بخوایم با این حدیث برش داریم، الا اینکه بگیم مثلا این ربطی به احکام نداره، این در مسئله اعتقادیاته. بله اینجا هم هست توی این و منها قوله قول کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. حدیث بعدی که بهش استدلال شده، مدعا رو دقت کنید، تا اینجا ما یک آیه از آیات قرآن رو آوردیم، چی بود؟ و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اون آیه دلالت داشت بر مدعا یا نه؟ به نظر مرحوم آقای آخوند دلالت داشت بر براءت در شبهات تکلیف، شبهات تحریمیه و وجوبیه یا نه؟ نداشت. حدیث رفع دلالت داشت یا نداشت؟ حدیث رفع به نظر مرحوم آخوند دلالت داشت. حدیث حجم چی؟ دلالت نداشت. حالا میام سراغ این حدیث کل شیء لک حلال. آیا ببینیم این بر مدعای ما دلالت دارد یا ندارد؟ ببینید این روایت معناش اینه هر چیزی برای شما حلاله تا مادامی که به عینه ندانید حرام شده، یعنی تا زمانی که علم به حرمت پیدا نکردید، یقین به حرمت پیدا نکردید، اون چیز برای شما حلالون ظاهرن. خب اون چیز چیه؟ کل شیء لک حلال، اون چیز چیه؟ کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، یعنی هر چیزی که علم به حرمتش ندارید، یعنی حرمتش برای شما مشکوکه. این اهم از این است که شبهه حکمیه باشد یا شبهه وضوعی. میگه حتی تعرف انه حرام بعینه. حالا این ازش الزاما فهمیده نمیشود در موضوعات خارجی، حتی در شبهات حکمیه مطلقا دلالت میکنه تا مادامی که معلوم نشده حرمت یک چیزی، اون برای شما حلال است ظاهرا. خب اینجا در حقیقت شبهه‌ای که درش احتمال حرمت داده بشه به حسب این روایت حلاله. اگر شک که در تحریم داشتیم، در شک که در تحریم، شبهه تحریمیه از این روایت فهمیده می شود که احتیاط واجب نیست، اجتناب واجب نیست. انقص که این روایت فقط به درد شبهات تحریمیه می خورد، چون گفته کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. پس حکم به حلیت ظاهری در شبهات تحریمیه کرده، در حالی که مدعای ما اعم از شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه است. مدعای ما در هر شک که در تکلیفی است، نه فقط شبهات تحریمی. دقت فرمودی؟ این رو مرحوم آقای آخوند پاسخ میدهند که ما این مسئله رو از راه عدم القول بالفصل حل میکنیم، به این معنا که میگیم هیچ کس بین شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه تفصیل قائل نشده. هر کی در شبهه تحریمیه حکم به حلیت و عدم وجوب احتیاط کرد، در شبهه وجوبیه هم حکم به عدم به اصطلاح وجوب احتیاط میکنند. و منها قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه الحدیث، حیث دل علا، این روایت دلالت میکنه علا حلیت ما لم یعلم حرمته، چون میگه هر چیزی که علم به حرمتش نداری حلاله ظاهرا. حالا مطلقا، مطلقا یعنی بدون اینکه مختص به شبهه موضوعیه باشد، ولو کان من جهت عدم دلیل علا حرمته. این منظور چیه؟ شبهه حکمیه. ولو این که این از ناحیه نیافتن دلیلی بر حرمت اون شی باشه. خب و به عدم الفصل، این خبرش بعدن یتم المطلوب، و به عدم الفصل قطعا بین اباحته و عدم وجوب الاحتیاط فی، با این که کسی تفصیل نداده بین اباحه یک چیزی و عدم وجوب احتیاط در اون چیز، این واب واب تفسیریه، عدم وجوب احتیاط در اون چیز همون عبارت اخرای اباحه است ها، و بین عدم وجوب الاحتیاط فی شبهه الوجوبیه، کسی بین عدم احتیاط، عدم وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه، این فیه ضمیر فیه میخوره به شبهه تحریمیه، دومی شبهه وجوبیه است، کسی تفصیل نداده بین شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه، از این راه یتم المطلوب، مطلوب چی میشه؟ تمام میشه. مطلوب ما چیه؟ ها؟ مطلوب چیه؟ عدم وجوب احتیاط در شک در تکلیف، نه خصوص شبهه تحریمی، اعم از وجوبیه و تحریمیه، مع امکان ان یقال ترک محتمل وجوبهو مما لم یعرف حرمتهو فهو حلالون. امکان این هست که ما بگیم ترک اون چیزی که احتمال وجوبش هست، یعنی در شبهه وجوبیه، از چیزهایی که حرمتش معلوم نیست، ها، ترک این محل تأمل باشه، محل اشکال باشه. یعنی چی؟ یعنی با آمدن وجوب احتیاط جهل از بین ها نمیره. بعد تا حدیث بعدی میمونه برای فردا، وقت گذشته.